الو آیه دکتر ملکی، سلام و درود به شما.
قربان شما، خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بله.
زنده باشید آیه ملکی. عرضم خدمت شما عرض از مزاحمت اینی که شما و آقای نوریزاد در یک اقدامی واقعا شایان تحسین و تمجید به دیدار کسانی شتافته اید که در انقلاب نقش ایفا کردند ولی در حکومت اسلامی به زندان انداخته شدند و از حاکمان این حکومت رنج و مرارت و خسارت زیادی متحمل شدند، از جمله آقای عباس امیر انتظام و اخیراً هم که به دیدار آقای طاهر احمدزاده شتافتید. خواستم از این دیدار بپرسم، از این مرد شریف و شخصیت ایشون که به قول آقای نوریزاد او به تنهایی یک تاریخ بود، تاریخ خراسان. ممنون میشم اگر از این دیدار برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
من ابتدا سلام و عرض ارادت میکنم نسبت به شنوندگان شما و از شما هم تشکر میکنم که گاهی با من تماس میگیرید. اما در مورد رفتن مشهد، ما از مدت ها پیش، من و آقای نوریزاد و عدی از دوستان به این فکر افتادیم که چرا ما بزرگانمون رو فراموش کردیم، چرا این نسل و به خصوص نسل جوان و دانشجو از این بزرگانی که در این مملکت خدمت کردن و از بذرها کشیدن کمتر یاد میکنن، اصلا شاید کمتر میشناسن، اسمی نرمشنن، برای اینکه حکومت فقط به عرض کنم که کسانی رو مطرح میکنی که باش هستند. در مورد هر روحانی و آخوندی هزار جور تبلیغ میکنه، هزار جور سخن میگه، هزار جور عرض کنم که حرف میزنه،
بله.
اما از اینها، در مورد اینها یا حرف و صحبت های منفی میکنه یا اصلا صحبت ازشون نمیکنه. بنابراین تصمیم گرفتیم که ما این بزرگان رو برای نسل جوان حدود معرفی بکنیم و اینها رو بکشیم به صحنه فکری نسل جوان، که نسل جوان رو اینا فکر بکنم، فقط رو این که آقای مثلا خاتمی چیکار کرده، یا آقای مثلا روحانی چیکار داره میکنه، یا آقای موسوی کی بوده، آقای کروبی کی بوده و هاشمی رفسنجانی کنه، رو اینا فقط متمرکز نباشه، بلکه بزرگانی که این نظام سعی و تلاشش این است که اینها را از ذهنها ببره، اینها را به فراموشی بسپره، اینها را در ذهنها زنده بکنیم. بنابراین اول برنامه رفتیم خدمت آقای مهندس امیر انتظام و خب آقای نوریزادم با اون تبحری که در برداری و از کارگردانی این کار را داره، این مسئله رو مطرح کرد در سایت خودش، مورد استقبال بسیار بسیار زیاد جوانها قرار گیره و خیلی از خود من میپرسن، میگفتن مثلا ما چرا اصلا هیچ اطلاعی نداشتیم که یه مردی در ایران 34 ساله که الان زندانی است، درست که چند سال در بیرون هستش ولی در حال زندانی در مرخصی هستش، بعد هر سال به سال خانومش یا کسی بره تمدید بکنه مرخصیش رو. در حال استقبال خوبی شد و دیدیم این برنامه موفقی میتونه باشه، تصمیم گرفتیم بعد سراغ یکی دیگر از بزرگانی که واقعا من فکر میکنم که ایشون مصدق زمان خودشه، چون با ایشون من سال هاست آشنا هستم، از قبل از انقلاب دادر میشناسم و بهش ارادت دارم و اینا، و به خصوص من مدتا در زندان اوین با ایشون هم بند بودم و در اون جریانی که ایشون رو مجبور کردن که بره پشت تلویزیون و اون از مزخرفاتی رو که به دستش دادن و مجبورش کرده بودن بخونه، بنابراین گفتیم خب باید بریم سراغ آقای احمدزاده. رفتیم، بنده بودم، آقای نوریزاد بود و چند نفر دیگر از دوستان، و همینطور که منعکس شده و آقای نوریزاد منعکس کردند خدمت ایشون رسیدیم و البته ایشون الان سنشون بالاست، حدود 90 و چند سال دارن و گوش هاشون مطلقا نمیشنوه، چون از قبل هم یه مقداری مشکل شنوایی داشتن و از خانم، ولی اخیرا خانواده میگفتن، به خصوص خانمش که بیشتر باش تماس داده و پسرش آقای مهندس ناصر، ایشون گفتن یکی از مهندس که هیچ چیزی جواب نمیده از این گوشی ها و اینا و هر چی ما میخوان به ایشون بکنیم روی بردی هست گذاشتیم می نویسیم، ایشون می بخونه چشش از خانم که امروز مدت بیناییش رو داره و در یکی دو سال اخیر این حالت آلزایمر هم گفتن که دیگه تشخیص نمیدن، خیلی کم هست. با تنها کسی که میتونه ارتباط ذهنی برقرار بکنه خانومش هستش. در حال ما اون روز با قطار رفتیم مشهد و تماس گرفتم من با خانوادهشون، گفتن که ساعت 12:01 ما منتظر هستیم، چون تشویقی که چون باید مهندس از سر کارش میامد پسرش که به اصلاح کارش انجام بده. رفتیم خدمتشون، وقتی وارد اصلاً که اتاقشون شدیم من دیدم یه آقای رو مب نشسته تا با کت شلوار و اینا رو پاشو جلو ما، مثلا دور نکنم دیدم احمدزاده خودمونه، ترجیح میکنه بغلش کردم بوسیدمش و دوستان اومدند و مراسم احترام رو نسبت به ایشون به جا آوردند و یه دو سه ساعت در خدمت ایشون بودیم و عرض کنم که با خانوادهشون بودیم. من چون از قبل خانومشون رو میشستم، با خانومشون با خانوم بنده دوست صمیمی هستن، برای اینکه مدتی که ایشون در زندان بودم ما با هم توی یک بند بودیم و با هم میامدن برای ملاقات و اینا، اونجا هم خیلی نزدیک بودن و اینا، خانمش از مشهد میامد به تهران برای ملاقات. در حال اونجا یک جلد بودیم و یه مقداری فیلم برداشته شده شد با خانواده و با آمسنش های مهندس و با خانومشون که واقعا خدا حفظشون بکنه که این خانم چه خدماتی میکنه، چه من به قول من تر و خوشی میکنه ما آقای طاهر آقا رو و آقای احمد زاده رو. در حال اونجا بودیم و از که بعد یکی دوتا بازدید دیگه هم داشتیم انجام دادیم و اومدیم تهران. اما من اگر اجازه بدید و فرصت داشته باشید در مورد اون که در زندان راجع به احمد زاده دیدم.
بله بله، اتفاقا
های
دکتر ملکی عذر میخوام میان کلامتون، اتفاقا یکی از سوالای مهم من، یکی از بخشهای مهم گفتگو در همین رابطه میخواستم از جناب علی بپرسم. شما با ایشون همبند بودید و بخشی از تاریخ که در واقع تلاش شده که چی میگن در سکوت مطلق خبری گرد فراموشی به اون بپاشن، در این رابطه بفرمایید آیه دکتر.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه 30 چند سال از اون ماجرا گذشته، من فکرشون 61 کسی بود که شنیدم احمدزاده رو دستگیر کردن و رادیو تلویزیون و آقای لاجوردی نمیدونم چه عنوانیش بزنم مرتب تبلیغ میکرد ایشون در فرودگاه مهرآباد و موقعی که مقاصد فرار بکنه دستگیر شده. خب ما در هر حال با توجه به روحیه که از احمدزاده میشناختیم گفتیم چطور شده ایشون اصلا این اهل این حرا نبود که بخواد فرار کنه، انقدر وطنش رو دوست داشته، انقدر علاقه داشتش که نیاز نمیدید که تو از این وطن خارج. بعدم ایشون یه کسی است که در قبل از انقلاب از تقریبا 1320 به بعد در قرآن پژوهی و در عرض کنم که کارهای اجتماعی و کارهای مذهبی و کارهای عرض کنم که سیاسی بوده و سالها در زمان شاه در زندان بود که کندش بوده و همه این غالب این آقایون از کنم که از جمله خود آقای سیدعلی خامنه‌ای تا در مقابل ایشون سر فرود می آوردن، عظیم می کردن، تکریم می کردن، چطور ایشون رو دستگیر کردن. من آخری چقدر بی شرمی و بی حیایی می خواد که ایشون رو بگیرند با اون سوابق، با اون شخصیتی که ایشون داره. در هر حال خوشبختانه یا متاسفانه نمی دونم، من یه مدتی با ایشون همبند بودم و اتفاقا همون موقعی بود که ایشون رو داشتن مجبور میکردن که بیاد پشت تلویزیون و صحبت بکنه و من خودم شاهد بودم که ایشون رو انقدر آزار کرده بودند، انقدر اذیت کرده بودند که گاهی با ویلچر حرکت میکردش و بعد اون از کنم که چیز رو نوشته رو بهش داده بودن، گفته بودن باید بخونی، باید این چیزها رو بنویسی. ایشون چیزهایی که به نظرش میرسید نوشته بود و من اون متنی رو که دست برده بودن توش، یعنی اون قسمتهایی که اضافه کرده بودن یا کم کرده بودن، با خودکار قرمز بود. ایشون مثل این که با خودکار آبی و مشکی نوشته بودش. اونا رو من اون نوشترم حتی دیدم تا اینکه ایشون رو بودن پشت تلویزیون و اون صحبت ها رو کردش و از خودم که با اون جمله کنتا خیر الامام و کنت به سلم عموم رو شروع کرد و بزرگترها خاطرشون هستش. و از خودم که من یکی دو روز از این ماجرا گذشته بود دیدم به آقایی که بعد فهمیدم که آقای رحمانی مسئول شعبه هفت، چون شعبه هفت ویژه مجاهدین بود، بیشتر مجاهدین رو محاکمه میکرد و یکی از شلوغترین شعبه ها و پرخشونتترین شعبه ها بود و تعداد کثیری از این جوان های معصوم و بیگناه رو که اعدام کردن از این شعبه ریشه میگرفت. و عرض کنم که ایشون اومد تو همون بندی که ما بودیم با یک عصبانیتی سر آقای احمدزاده داد زد، گفته شده مبتی که فلان دون شده، این چه کاری بود کردی؟ و ایشون گفته شده من چه کار کردم؟ یه هر کاری شما خواستید من کردم، من دو بار سه بار این نوار رو پر کردم، شما گفتید ده اینجاش اینجوری بگید، جو اونجوری بگید، اینجا چه صداتون رو بلند کنید، اینجا تا صدا شدتون رو کوتاه کنید. همون کاری که گفتین کردم دیگه، چی میخواید از جون من؟ چرا من رها نمی کنید؟ بعد اون آقا گفتش که با وقتی که هر مصاحبه که میکنیم بعد نظرخواهی میکنیم از مردم و ما نظرخواهی کردیم، دیدیم 90% جواب ها این بودش که این مصاحبه به زور هست و قلابی هستش. چون یه نکته ای که در این مصاحبه بود و آقای احمدزاده از کنم که اقرار کرده بود و شاهکار آقای احمدزاده این بود که اینها اعلام کرده بودن که آقای لاجوردی مصاحبه بود که ایشون در فرودگاه گرفتیم، در حالی که ایشون رو در قلهک منزل خواهرزاده شده که از اقوامش موقع که بود ریخته بودن اونجا و ایشون رو گرفته بودن و خب خیلی ها میدونستن این مسئله رو و ایشون هم این رو تکرار کردش و خب نشوندنده بود که این دروغ رو مجبورش کردن او بگه. و البته خود احمدزاده بعد من میگفتش که من اونجا دستگیر کردن و چیزی که از من گرفتن و بهانه شد به این فشار بر من و من هم بعد از اون همه زجر و شکنجه و اینا دیگه چاره ای ندیدم جز یک مصاحبه بکنم، یه دفترچه‌ای بود که من خاطرات خودم رو تونم میرسن دفترچه‌ای بود، من این چه برگاه کس برگاه که قدیم بودش، ایشون خاطراتش رو با خط خودش مینوشت و مثل که 10-15 دفترچه پر شده بود. متاسفانه ایشون آمده بود تهران، این دفترچه هم با خودش آورده بودش و همه این افته بود دست اینا و خب این دفترچه هم بسیاری حقایق رو راجع شخص خمینی و خامنه‌ای و دیگران اینا مطرح کرده بود و مثلا سند دست اینا داشت. در هر حال من شاهد این جریان بودم. فقط به من یه روز بود که خدا حالش بهتر شده بود و اومده باشته بود و تلاش کرد که کاری بکنه منتقلش بکنن به مشهد، میگفت من برای خانمم خیلی مشکله که هم هفته یا دو هفته بیاد تهران و برای ملاقات و اینا و با آشنایی که با مقامات بالای مملکت داشت، همه جزء شاگرداش بودن، همه جزء ارادتمندانش ظاهرا از انقلاب بودن و بعد همه چی رو اینها فراموش کردن. واقعا مدامای من جایی نرز بکنم پرانتز باز بکنم، چون من هم ارتباط زیادی با این روحانیت این آقایی داشتم، مدامای بسیار نمک ناشناسی هستن، همه چی رو فراموش کردن، همه اون خدمت ها، همه اون دوستی ها، همه اون محبت ها رو بعد از این به قدرت رسیدن فراموش کردن. و بگذاریم از این مسئله. در هر حال آقای احمدزاده تماس میکرد که منو بفرستید مشهد به خاطر این جریان. بعد ما با هم صحبت هایی که میکرد گریز من گفتش که از خواهم که داستان دستگیریش رو گفت که اصولا من در منزل خواهرزادم بودم و اصلا در منزل نگرفته بودن من رو و من یک کاری هم کردم، اونهایی که اهل مثلا عربی هستند و میشناسن زبان عربی رو، اونها خوب متوجه شدن که من چی میگم. من گفتم کنتو خیر الامام و کنته بسل مامون، این معنی است که تو بهترین امام بودی و من بدترین مأموم بودم. توجه میکنی؟ یعنی حواله به گذشته کرده. بله این متوجه نشده بودن و از کنم که و شاید بعدها فهمیده بودن و خیلی داغ کرده بودن و دیده بودن اینجا باز هم احمدزاده اون شاهکار خودشون خرج داده و مسئله مطرح کرده. در هر حال من نکته‌ای که باید بگم و این به این به خصوص به نسل جوان، نسل دور از وطن یا داخل وطن مصاحبه میشنوند، این است که آقای احمدزاده رو بسیار بسیار توی زندان آزار دادن، اذیت کردن، شکنجه کردن. شاید شکنجه ها و آزارهایی که در حکومت شاه ایشون دیده بود خیلی خیلی کمتر از آزار و اذیت هایی بود که در حکومت شیخ دیدش. بعدها برای من تعریف میکرد که وقتی از زندان آزاد شده شو روز ما منزل ما در منزل ها وقتی که من وقتی بردن از خودم که اونجا مشهد، یکی از آقایون که دوست داره مشهد بود که من الان اسمش یادم رفته، حسن اگر یادم بیاد شما میگم، آمد گفتش که تو اینجایی توجه میکنیم؟ گفتم که اینجا هستم. مادر که از آدم هایی که چی نبوده قبل از انقلاب و بعد مقامان سلیدان گفتد اگر دست من بودش من هم همون موقع که در زنده آوری میزدم مغز تداغون میکردم از این مزخرفات و توبهات و اینا. در هر حال ما وظیفه خودمون دونستیم، وظیفه اخلاقی انسانی و حتی دینی خودمون دونستیم که بریم صلیب این بزرگ بزنیم اگر شما رو نشناسه، اگر شما رو کنه. و همین که در هر حال این احساس رو داره که ده اومدن از تهران، چون خانمش بشوه همه رو اینا رو میگفتش و گویا تا حدودی من رو هم شناختش، توجه میکنید؟ و از کنم که در هر حال مهم این است که این مسائل بیاد روی صحنه منعکس بشه و نسل جوان، نسلی که بعد از انقلاب متولد شده و این چیزها رو نمیدونه، بدونه چه مردان بزرگی توی این مملکت هستن. اونها هم برن هر ترتیب دیدار این بزرگان رو بکنن، کسانی مثل مهندس یا امیر انتظام یا احمدزاده یا کسانی که ما در آینده ریزی باید بکنیم و بریم خدمتشون و به اصلاح این افراد رو که در جامعه گمان سعی کرده که اینا رو فیز بکنه، منجمد بکنه، کسی رو نشناسه. ما اینها رو از کنم که در حقیقت مجدداً ذوبشون بکنیم، مجدداً به صحنه بیاریم، مجدداً بگیم که چه بلاهای این نظام جنایتکار، این نظام که من همیشه در بهشون میگم جور و جهل و جنایت سر این قبیل افراد میاره. و از کنم که حالا ما چه کردن، در حال سعی کردم این گوشه از خاطرات خودم در دو جلد کتاب بنویسم، در حال منتشر میشه، در آینده خواهند دید. ولی امروز رو باید دریافت، امروز هم باید شناخته بشن تا موقعی که در قید حیات هستن خودشون بدونن که مردم اینها رو فراموش نکردن. ما با هدف رفتیم مشهد و در خدمت ایشون و ایشون رو زیارت کردیم و بعد برگشتیم.
درود بر شما آیه دکتر ملکی عزیز، بسیار مشتاقیم که کتاب خاطرات شما هم منتشر بشه. در واقع این بخشی از تاریخ خونبار کشور ما هست و نیاز و ضرورت اساسی داره که این حتما نوشته و مکتوب و ماندگار بشه و نسل آینده در جریان آن قرار بگیرد. آیه دکتر ملکی، جا دارد همینجا باز یادی از سه فرزند جانباخته آیه طاهر احمدزاده هم بکنیم که در هم رژیم گذشته و هم رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
یه احمدزاده رو جوان ها به خصوص جوان ها متوجه کنن، ببینن بعد چه دورانی داشته و چه فرزندانی مثل تربیت بکنه، چون به این جامعه تقدیم بکنه که هر کدوم واقعا در جای خودشون یک اسره‌ای بودن. دو جوانی که قبل از انقلاب شهید شدن و یکی که بعد از انقلاب شهید شد به دست همین جانیان و همچنان که آدم کشان. در هر حال اینها چه بخواهند چه نخواهند، تاریخ این مملکت روزی تاریخ واقعی این مملکت نوشته خواهد شد و اون موقع شاید خیلی ها در شگفت یا تعجب بکنند که این طوری بوده، این چنین بوده. من این نکته دیگه حس کنم خدمتون، خلاشت ما بایی در این مسافرات ها یا این با این صحبت هایی که میکنیم با بعض از آقایون، مثلا آقای نوریزاد، اصلا وقتی میگیم در مورد سال 60 که بر ما چه گذشت، در زندان ها چه گذشت، چه کشتار اینا کردن، چه جنایات اینا کردن، حتی افرادی مثلشون تعجب میکنن، وام میره، میگن واقعا اینجوری بوده، چطور اینجوری بوده و ما توجه نکردیم، چطور اینجوری بوده و ما نفهمیدیم. خب ما میگیم که نذاشتن کسی بفهمه، وقتی اون در اون شرایط خانواده ما ها رو نمیذاشتن حتی همسایه ها بیان به دیدنشون که بچه هاشون همسرشون زندان هستن یا بچه ها و همسر و برادر و اون هر رو اعدام کردن کشتن. کسی جرأت نمیکرد به اینا یک تسلیت بگه. یه همچین شرایطی آقای خامنه‌ای به وجود آورده بود و بعد آقای خامنه‌ای. بنابراین خیلی از حقایق هست، بسیاری از مسائل هست. من در این نامه اخیر نمیدونم به دست شما رسیده یا نه، تحت عنوان نظام ولایی پدرخوانده بنیاد
ولایی، بله
من قسمت اول در اون قسمت آخر این دومی یه شعری یا به اصطلاح در هر حال جوشید دیگه، اون صحنه رو مجسم کردم، شما حتما خونید ببینید. اصلا واقعا وحشت، این بچه های مثل گل بهترین فرزندان این مملکت رو یا بردند و اعدام کردند، در حالی که این جوان ها با شور و شعف از اعتقادات خودشون دفاع میکردند. وقتی محسن بارن اعدام شبها 100 تا 200 تا 300 تا حتی شبهای 600 تا 700 تا تیر خلاص زفت میشد. این موقع بنده در بنده دو بودم که نزدیک اون تپه بودش. خب اینها رو باید این نسل بدونه، اینا بدونه که چه کردن اینا. و اون چه ما گفتیم و نوشتیم شاید یک صدم اون واقعیت هایی که وجود داشته نبوده و نیست. انشاءالله همه این حقایق روشن میشه و بعد آیندگان قضاوت خواهند کرد که حکومت ولایی، نظام ولایی چه بر سر این ملت آورد. و امروز جامعه ما، شما خدا رو شکر بکنید که نیست تو این جامعه ما در آتش، در آتش بدتر از دوزخ که خدا وای به نام خداوند می کنند داره می سوزه. فقر و فساد و بچه و اعتیاد و دم از کنم که این بچه های خیابانی و زن های خیابانی. و شما الان در تهران شب بعد از شب دوی بعد از شب ساعت 12 وقتی می دوید سر هر چهارگاهی ده ها بچه کوچک از 4-5 ساله گرفته تا آدمای بزرگ، زن های جوان تو این خیابونا گدایی میکنن، تو این خیابونا از کنن که ظاهرا به اسم گلفروشی و فلان حرفا، واقعا دیوانه کننده است. واقعا انسان رنج میبره. در این شماره دوم این نامه می نویسم خامنه‌ای در جای جای نوشتهاش میگه ما اگر قدرت دست ما بیافته ما ایران رو بهشت بر این خواهیم کرد. ما در اینجا میگه ما فقط با پول اوقاف ایران رو بهشت میکنیم. عجب بهشتی کردن. عرض کنم واقعا که روی تاریخ رو اینا تاریخ این 36 ساله رو سیاه کردند و آینده در این موارد بهتر قضاوت خواهد کرد. قربانشون.
بله آقای دکتر ملکی، آن چیزی که بر ایران عزیز ما رفته خارج از توصیف است و کلمات یارای آن نیست که در واقع ابعاد این فاجعه را بیان بکند. در این حال شما به زیبایی و با شیوایی کلام بخشی از واقعیت را در واقع خودش حدیث مفصلی است از این مجمل بیان کرد. آیه دکتر ملکی، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی دارم و روزهای خوش در ایرانی آزاد. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید بیان کنید بفرمایید.
من فقط نکته رو عرض بکنم، این خطاب من هم به ایرانی های داخل کشور هست، هم به ایرانی های خارج کشور. یه خود مطالعه کنید، یه خود فکر بکنید. دل به کسانی که وابسته به این نظام هستن نبندید. چه میخواد این فرد نمیدونم قاتمی باشه، چه میخواد روحانی باشه، چه میخواد نمیدونم از کنم که هاشمی باشه، هر کسی که میخواد باشه. کسانی که این نظام رو تایید میکنند و با این نظام هستند هیچ وقت دلشون به حال این ملت نسوخته و نخواهد سوخت و هر کاری میکنند برای حفظ قدرت خودشون هست. هوشیار باشید، بیدار باشید. در انتخابات آینده، انتخاباتی که انجام میگیره، هوشیاری. باز بار دیگر فریب نخورید. قربان شما، شبتون بخیر.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
قربان شما. خدا حافظ.
خدا حافظ.